أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شب هشتم ماه محرم است آنگونه که مرسوم است منسوب به علی ابن الحسین فرزند رشید و جوان ابا عبدالله علیه السلام امشبم جلسه منور است به یاد شهدا عزیزانی که ما این جلسات رو سر سفره تلاش اونها نشستیم و سر سفره زحمات اون عزیزان بهره میبریم نثار روح پرفتوه سید الشهدا ابا عبدالله علیه السلام فرزند رشیدش علی اکبر و همه شهدایی که در این مسیر برای اعتلاء این کشور و اسلام گام برداشتند صلوات عنایت کن. بحث ما این شبها در ارتباط با سبک زندگی ابا عبدالله علیه السلام و معارف بلندی است که در زندگی اون امام بزرگوار هست. شبهای گذشته گفتم شور برای ابا عبدالله خوبه، ابراز احساسات خوبه، اما اگر با شعور و خرد آمیخته نشه طبعا ثمر بخش نخواهد بود. این مهم است که ما ببینیم زندگی ابا عبدالله تو زندگی ما چقدر ملموسه، چقدر کاربرد داره، چقدر تونستیم همونطور که از نظر ظاهری شما امروز خودتون رو عزادار در واقع جلوه میدید، چقدر تونستیم از نظر رفتاری، از نظر گفتاری، از نظر در واقع زندگی منطبق کنیم خودمون رو با زندگی امام حسین. امسال این بحث رو ما شروع کردیم، 3-4 تا از ویژگی ها رو شبهای گذشته مثل بحث حریت، بحث غیرت، بحث گذشت، بحث خدا ترسی اینا رو گفتیم. اونی که امشب مورد بحث منه و من با عنایت انتخاب کردم چون هم قالب جلسه ما جوان است، هم شب هشتم من عنایت دارم یه مقداری اهمیت بیشتری به مباحث مربوط به جوانان داده بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، اون بحث نظم و برنامه ریزی است که یکی از مهمترین رموز موفقیت در زندگی ماست و در زندگی اهل بیت و سفارشاتشون این موضوع موج میزند. تا اونجایی که ببینید شما شب 21 امیرالمومنین حرفاش خیلی خوب اون شب زیاد نمیتونسته باشه، حال مساعدی نداشته، گاهی به هوش میاد، گاهی از هوش میره، اما جزء مهمترین سفارشاتش به همه، نه به بچه هاش، اوسی کما، حسنم بابا، حسینم بابا، شما دوتا و جمیع ولدی، همه بچه هام، محمد حنفیه، ابوالفضل العباس، بقیه و من بلغهو و به هر کسی که صدای من علی در آینده میرسه، قرنها میگذره منشینن حرفای منو نقل میکنن، من علی میگویم اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، تقوای خدا و نظم در امور. چقدر این مهمه که حضرت اینو کنار تقوا قرار داده. پیغمبر گرامی اسلام میفرمود من از فقر بر امتم نمیترسم، من از بیبرنامگی میترسم، انی لا اخاف علیکم من الفقر، انی اخاف علیکم من سوء تدبیر، من از بی برنامه بودن، از بی در واقع نظم بودن، از این که تو زندگی تدبیر نباشه از این نگرانم. همین طور هم بود تو جنگ احد، یه بی برنامگی بی نظمی، 70 تا شهید رو دست پیامبر، 70 تا عزیزترین کسان پیامبر شکست جنگ احد. اون واقعی که خب شما دیدید، شنیدید، تو تاریخ خواندید، قرآن چقدر تبعات داشت به خاطر یه بی نظمی. عده‌ای رها کردن اون منطقه‌ای رو که باید حفظ میکردن، یه بی نظمی اینطور جنگ رو، ورق جنگ رو برگرداند. خیلی مهمه. و شما عزیزان بدانید همه اسلام، همه عالم رو نظمه. من براتون میگم، حالا عالم تکوین، عالم هستی رو نظم نیست. از شمس و القمر رو به حسبان، شمس و قمر رو حسابه، فاصله زمین تا خورشید مقداری از این که هست کمتر بشه یا زیادتر بشه خطر آفرین. حرکت زمین مقداری از این بیشتر بشه کمتر بشه خطر آفرینه. تمام این کرات، حالا یه وقتی، و عجیب، آقا قرآن این نکته رو تذکر میده، یه وقتی فکر میکردن آسمان یه سقفیه و این ستاره ها مثل میخ بهش کوبیده شده. این تفکر زمان اسلام بود، سالها بعد از اسلام هم بود. همون موقع قرآن کریم فرمود نه، اینا بین ستون نامرئی است. ستون نامرئی، نه اینکه ستون مرئی، میخ نیست، ستون نامرئی. امام رضا علیه السلام فرمود ثم عمد ولکن لا ترونها، ستون هست بین اینا، همین نیروی جاذبه ای که امروز این کرات رو نگه داشته. قرآن همون اولم نگفت آسمان سقفه، گفت دخانه. همون اولم نگفت این ستاره ها و سیاره ها ثابتن، فرمود کلون فی فلکن یسبحون. لذا بعضی از عزیزان که کتاب نوشتن حدود 750 تا آیه علمی تو قرآن استخراج کردن. یک کتابی دارد یه آقایی به نام جاذبه قرآن، دانشمندانی که با یک آیه مسلمون شدن اونجا میاره. یکی از اونها یک دانشمند مسیحیست میگه من با این آیه مسلمان شدم، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. دیدم قرآن میگه ما سر انگشتای شما رو جمع میکنیم. هر چی فکر کردم 14 قرن پیش، کسی نمیدونه سر انگشت با هم فرق میکنه، اثر داره. فهمیدم این کلام بشر نیست، مسلمان شد. یکی دیگه از اونها رو نقل میکنه، میگه من با این آیه‌ای که مربوط به حرکت سیارات، دیدم این خیلی وقتی نیست کشف شده کرویت زمین، سالهای زیادی از کشفش نمیگذره، ولی اون زمان قرآن رب المشارق والمغارب میگه. وقتی به امیرالمومنین میگن آقا مشارق و مغارب یعنی چی؟ ما یه مشرق داریم یه مغرب. قرآن هم گاهی میفرماید مشرق و مغرب، گاهی میگه مشرقها و مغربها. فرمود للارض 630 عرض میکنم مشرقا، زمین 360 تا مشرق داره. 360. خب 360 با کرویت جور در میاد دیگه، یعنی هر نقطه، هر درجه که خورشید طلوع میکنه یه مشرق، نقطه مقابلش مغرب. اینا حرفای علمی است. این روایتی که الان من میخونم که میفرماید 360 درجه، این روایت تو معانی الاخبار صدوقه. صدوق 1000 سال پیش از دنیا رفت، یعنی کسی نمیتونه بگه آقا اینا رو شما درست کردید. سندش هست، روایت 1000 سال پیش. نهج البلاغه اگر مطالب علمیشو کسی بیرون بکشه، چه مطالبی حضرت وقتی راجع به کرات صحبت میکنه، راجع به سیارات، زمین. نمیخوام من نال وارد این بحث بشم، میگم به هر حال حاشیه گفتم، میخوام بگم این عالم خدا میگه رو نظمه. از شمس و القمر رو به حسبان، بدن شما هم رو نظمه. قندش حساب داره، چربیش حساب داره، بلبلش حساب داره، گردش خونش حساب داره. احکامم اینایی که گفتم عالم تکوینه، عالم تشریع یعنی عالم احکام. شما نگاه کنید چقدر رو نظمه. تو مکه وقتی پیغمبر مبعوث شد همه احکامو نیورد، اول فقط نماز بود. زکات تو مدینه اومده، حج آخر از همه اومده، خمس تو مدینه اومده، روزه تو مدینه آمده، جهاد تو مدینه آمده. و باعث اعتقادی هم اینطوره، اگه کسی تو مکه مسلمان میشد توحید کافی بود، خدا رو قبول کنه، رسالت پیغمبر هم قبول کنه، قبول هم بکنه، معادی هست. اما حالا شفاعت چیه، برزخ چیه، فرشته ها چیان، اینا همه آیاتش بعدن نازل شده، دقیقاً روی نظم. اگه یک کسی میخواد مسلمان شه، اول کار قولوا لا اله الا الله تفلحوا، عملم یه نماز، دیگه خمس و زکات و حج و جهاد و همه رو سرش نمیریزن، به تدریج روی نظم. لذا شما میدونید یه بحثی داریم ما آیات مکی و مدنی. آیاتی که تو مکه نازل شده میگن مکی، اونایی که تو مدینه میگن مدنی. و بعضیا میگن از کجا بفهمیم مگه زیرش نوشته تو مکه نازل شده؟ اشتباه میکنن گاهی، میگن یه راهش اینه، آیات مکی جزئیات توش نیست، کلیات، اصل معاد، اصل توحید، اصل عدالت. اما آیات مدینه حکم تیمم توشه، حکم وضو توشه، حکم حج توشه، حکم خمس توشه. راجب منافقینه، تو مکه راجب منافقین نیست. منافق که تو جامعه مشرک شکل نمیگیره، منافق تو بستر جامعه اسلامی شکل میگیره. جامعه مشرک ما کافر داریم و مشرک، منافق تو مدینه ما نداشتیم، تو مکه. اینو میخوام بگم، نظمه تو احکام، نظمه تو عقاید، نظمه تو عالم هستی، نظمه. خب چطور میشه انسان تو این مجموعه بی نظم باشه، بی تدبیر باشه؟ جوانای عزیز، این بحث امشب دقت کنید. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این حدیث خوب گوش بدید، به پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین عرضه داشتن بابا جان میشه شما که با پیغمبر بزرگ شدی؟ چون رسول خدا امیرالمومنین رو بزرگ کرده، از کوچیکی رو زانو مینشان، قضا دهنش میذاش، بزرگش کرده، همه جا با پیغمبر بوده. بابا جان میشه شما به من بگی زندگی پیغمبر چجور بود؟ خیلی حدیث قشنگه. امیرالمومنین فرمود بابا حسینم، اذا آوى النبی الی منزله، پیغمبر وقتی وارد خانه میشد زندگیشو سه قسمت میکرد. جزه یعنی جز جز تقسیم میکرد، الی ثلاثه اجزا، زندگیش سه قسمت داشت. جزءا لله، یه قسمتش مال خدا بود، با هیچ کس هم اینو معامله نمیکرد. اول وقت نماز که میشد پیغمبر زن و بچه نمیشناخت، اصلا بیگانه میشد. جزءا لله، تو دل شب مناجات میکرد. همسرش هم میامد ام سلمه، آقا جون چرا اینجایید؟ میفرمود بنده خدام باید، آقا شما که گناه نداری، معصیت نداری. میگفت باشه، من بنده خدام، دوست دارم شاکر باشم، دوست دارم بنده خدا سپاس خدا رو به جا بیارم. این جزءا لله. دو، جزءا لاهله، یه وقتی هم برای خانوادهش میذاشت. گاهی به همسرش میفرمود بنشین کلمینی، با من حرف بزن، با هم صحبت کنیم. خب چه خبر؟ چی خریدید؟ کجا رفتید؟ کی اومده؟ میدونید اصلا بعضی از افراد گاهی میمدن خونه پیغمبر، یه حولا، یه خانومی بود حولا، عطر فروش بود، گاهی میمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، با همسر پیغمبر گفتگو میکرد. پیغمبر که وارد میشد احوالشو میپرسید، از کاسبیش سوال میکرد، چقدر عطر فروختی، چه عطر جدیدی وارد بازار کردی؟ برای پیغمبر عطر میورد، چون میدون پیغمبر پول پای عطر خیلی میداد و از چیزایی که مستحب به انسان تهیه کنه عطر. این دوتا، جزءا لله، جزءا لأهله و جزءا لنفسه، یه وقتی هم برای خودم بذارم. بعد امیرالمومنین فرمود این سومی رو دو قسمتش میکرد، یکی برای خودش و مردم، یکی خودش و خودش. گاهی خودم باید بشینم یه گوشه حساب کتاب کنم، گاهی خودم بی زن و بچه و بدون هیچ فکری بشینم برام خودم برنامه ریزی کنم. فرمود رسول خدا زندگیش این سه جز بود، لله، لأهله، لنفسه. ولذا وقتی همسر عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف آدم خوبی بوده، ما متاسفانه گاهی از خوبای افراطی لطمه میخوریم، از خوبایی که یه قدم از پیغمبر جلوترن، یه قدم از رهبر جلوترن، اینا حرف رهبر رو گوش نمیدن، حرف پیامبر رو گوش نمیدن، حرف امام رو گوش نمیدن. خیلی بده، ما از این گروه ها خیلی تو انقلاب لطمه خوردیم. کسانی که میگه آقا گفت ولی ما باید این کارو بکنیم، خب به شما گفت؟ گفت درست نیست این حرکت، درست نیست این حرف، درست نیست اینجور برنامه ریزی کردن. بابا پیغمبر قرآن میفرماید لا تقدمو، اول سوره حجرات، از پیغمبر جلو نیفتید. عبدالرحمن ابن او صحابی پیغمبر، خیلی هم رسول خدا دوستش داشت، آمد، عثمان ابن مزعون، عبدالرحمن ابن او کسی دیگریست، عثمان ابن مزعون کسیه که تو قبرستان بقی به خاک سپرده شد، رسول خدا در تشییع شرکت کرد. اومد همسرش پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، این همه زندگی شده خدا، یعنی اون سه جز شده جز ان لله، جز ان لله، جز ان لله، دیگه لنفسه و لأهله نداره، همش مشغول عبادت. پیغمبر ناراحت شد با اینکه میتونست تذکر فردی بده، اومد مسجد مردم رو جمع کرد، فرمود من که پیغمبر شما هستم هر روز روزه نمیگیرم، بعضی روزا روزم بعضی نیست، من که پیغمبر شما هستم گاهی غذا ساده میخورم، گاهی غذای خوب میخورم، من که پیغمبر شما هستم، این روایتی که میگن ان نکاح و سنتی معروف شده، این یه خط از اون روایت طولانیست، غالبا تو مجلس ها عقد میخونن ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، این روایت یه تیکه از اون روایت مفصله، فرمود سنت من غذای خوبم هست، سنت من لباس خوبم هست، سنت من یکی یکی شمرد، بعد فرمود فمن رغب عن سنتی، که این یه تیکه نکاحو ازش برداشت کردن و توی مجالس میخونن. این نظم در امور پیغمبر گرامی اسلامه و این نکته بسیار دقیق و مهمی است. 10 نفر از جوانای مدینه رفتن تو خونه در رو برو خودشون بستن، آدمای بالا، من حالا اسمشونو نمیارم، آدمایی که سطحشون بالا بود، آدمای بی اطلاع نبودن، ناگاهی نبودن، گفتن ما برای اینکه دینمون حفظ بشه تو جامعه نمیایم، بالاخره بین مردم میشینی باید دروغ بشنوی، دروغ بگی، غیبت بشنوی، غیبت بکنی، اگر تو خونه نشستیم کسی رو نمیبینیم دیگه غیبت نمیکنیم، ازدواج هم نمیکنیم، ازدواج کنیم فردا لباس میخوایم، نمیدونم مسافرت میخواد، ماشین میخواد، امکانات میخواد، از اینجا وام بگیر، برو دروغ بگو ندارم بدم، از اونجا وام بگیر، گرفتار ربا میشی، گرفتار وام میشی، زنم نمیگیری. سوم اینکه عرض میکنم غذای خوبم نمیخوریم، غذا خوب که خوردیم وقت هوس ممکنه بعضی کارا بهمون دست بده، لذا غذای خوبم نمیخوریم، غذای ساده میخوریم که جون نداشته باشیم گناه کنیم. خبر به رسول خدا رسید، این روایت تو وسائل و شیعه است، 10 نفر از اون افراد با کلاس زبده، وقتی خبر رسید حضرت 10 تاشون رو خواست، فرمود برید این کارا رو جمع کنید، من این کارا رو نمیپسندم. ولذا امام باقر علیه السلام دید امام صادق، امام صادق جوان بود داره طواف میکنه خانه خدا. خب عزیزان رفتید گاهی مکه، گاهی از ما هم میپرسن بعضی آقا شب تا صبح تو حرم بمانیم، میگم اگه حال دارید بمانید، حال ندارید نه، 1 ساعت دعا بخونید بیاید. آقا مثلا فرض کنید که هم اعتکاف کنیم، هم روزه بگیریم، هم طواف کنیم، هم هر شب محرم بشیم، بابا خدا از عمل کمم راضی میشه، خوب باشه، اون کمر رو خوب انجام بدی. میگه دست بابام امام باقر اومد رو شونم، من داشتم طواف مستحبی میکردم، فرمود یا بنی لا تتعب نفسک، پسرم خودتو به زحمت ننداز، نماز تو خوندی یه طواف کردی برو، ان الله یرضا بالیسیر، خدا به عمل کمم راضی میشه، یا من یقبل یسیر، مگه نمیگیم و یعفو عن الکثیر، این دعا رو خیلی بخونید، مخصوصا تو سجده های آخر نماز اگه بلد بودید بخونید، یا من یقبل الیسیر، آی خدایی که کمم قبول میکنی، کمو میتونی بزرگ کنی، یه شب قدر رو تو میگی بالاتر از 1000 ماه، یه انگشتر امیرالمومنین تو نماز میده یه آیه میاد، 3 قرص نان 3 شب حضرت زهرا یا 1 شب اختلافیه انفاق میکنن، 18 آیه نازل میشه، بخواد بزرگ بشه کار یسیرم کافیه. یا من یقبل الیسیر، آی کسی که این دعا خیلی قشنگه، کمم قبول میکنی، و یعفو عن الکثیر، از بزرگم میگذری، هر این همه گذشتش خراب بود یه لحظه بخشیدیش، همچین بخشیدی که هر رو بعضی علمای ما بهش متوسل میشدن، شما کربلا میری سر قبر هر ذریح داره چطور عوض شد. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، یه مرتبه یه کسی با یه گذشته مثل هر عوض میشه. خب حالا خدایا اقبل منل یسیر، از مام کم و قبول کن، وعف و انل کسیر، از مام زیاد و ببخش، عف کن. عزیزان این موضوع نظم، حالا چون موضوع سخنرانیمون امام حسینه، من بگم شما نگاه کنید ابا عبدالله علیه السلام رو، نظم رو شب عاشورا رو چکار کرد، تقسیم کرد، همش تا صبح مناجات کرد؟ نه، یه بخشیش مناجاته، یه بخشیش صحبت با خواهرش زینبه، صحبت با همسرش ربابه، یه بخشیش سخنرانی برای اصحابه، یه بخشیش کار سیاسی و نظامیه، تو میدان حرکت میکنه ببینه صبح از کجا شروع کنن، کجا رو خندق بکنن، از کجا امکان نفوذ. یعنی شب عاشورا شب نظم، دقیقاً مناجات هست، گفتگوی با خانواده هست، کار سیاسی نظامی هست، گفتگوی با اصحاب هست. این نظمه. آقا ابو عبدالله اومده کربلا، خب حالا یه اتفاقی افتاده، ما رو اینجا متوقف کردن دیگه، باید بجنگیم دیگه، چیزا دیگر رو نپرسیم، کاری نداشته باشیم. نه آقا، هر چیزی جای خودشه. اول پرسید این سرزمین مال کیه؟ هیئت امام حسین که رو زمین قصبی نمیشه باشه، جلسه ابا عبدالله که با مال حرام نمیتونه اداره بشه، نمیشه باعث در واقع آزار و اذیت عموم مردم باشه، حق الناس انسان بگرد، همه اینا باید ملاحظه بشه. آقا جلسه است. یک سال مشهد بودم تو هتل، ساعت 2:30 شب یه چند تا عزیز وارد شدن وسط سالن هتل، سینه زنی، ما از خواب پریدیم. آمدم بیرون گفتم آقا جان من 2-3 منبر رفتم، امشب صبح منبر داریم، اینجا هم هتل حرم که نیست. آقا آقا امشب که شب خواب نیست، امشب پیامبر از دنیا رفته، امام رضا. گفتم پیامبرم اگر بود به این بی‌نظمی راضی نبود، پیامبرم راضی نبود. ابا عبدالله وقتی رسید سرزمین کربلا، اول سوالی که کرد این زمین مال کیه؟ 60,000 درهم داد کل زمین رو خرید. اینجا ملک شخصی ابا عبدالله است. اینجا رو بعد خیمه زد. صبح عاشورا با این همه حجمه گرفتاری، 30,000 دشمن، ولی روشو کرد به سپاه، فرمود هر که حق الناس به گردنشه برگرد، من کان علیه دین، هر که بدهی داره بره. ای آقا ما چند نفریم که اونایی که بدهی هم دارن برن، بذار بمونن. آقا این چه حرفیه؟ فرمود نه، یک کسی اومد گفت آقا من بدهی دارم، فرمود یا برو یا یک زامنی پیدا کن اینجا. یعنی نباید مسائل تو اوج جنگ، ابن عباس میگه امیرالمومنین یه شمشیر میزد یه نگاه به آسمان میکرد. آقا دنبال چی میگردید؟ دشمن رو زمینه، شما به آسمان نگاه میکنید. فرمود میخوام وقت نماز از دستم نره. ای آقا حالا جنگ رو میکنیم نماز؟ نه، ما برای همین میجنگیم. ولذا ابن عباس میگه یه کسی تو جمل اومد به امیرالمومنین گفت توحید چیه؟ گفتم برو خدا رو زود جای دیگه حواله کنه، اینجا جا توحید پرسیدنه. تو فکر کردی اینجا کلاس درس دانشگاه است، حوزه است؟ تا گفتم برو آقا، فرمود ابن عباس چرا ردش میکنی؟ الذی یسأل، اینی که این میپرسه، الذی یرید، اینی که از ما میخواد، هو الذی نرید، ما برای همین داریم میجنگیم. من برای توحید نمیجنگیم. بعد وایساد وسط میدان، آقا براش توضیح داد نباید فدا بشه، نباید چیزی جایگزین. ظهر عاشورا تو اون میدان، خب امام حسین میگفت آقایونی که موندید، خیلی که نمونده بودن، بنی هاشم تقریبا همه مانده بودن، ولی اصحاب حبیب مونده بود، مسلم ابن اوسجم شهید شده بود، یه 30-40 تا از اینام تو حمله اول شهید شدن، شاید نصف کمتر موندن. میگو آقایون هر کدوم برید توی خیمه ای نمازتون رو بخونید بیاید زود، میخوایم ادامه بدیم. نه، رسما مؤذن اذان میگه وسط میدان کربلا در مقابل دشمن، اونم نماز خوف. نماز خوف مثل نماز شکسته میمونه، دو رکعتی، منتها یه ترتیب خاصی داره، جماعت، یه گروه رزمنده صف میبندن پشت امام جماعت، یه رکعت رو با امام میخونن، یه رکعت خودشون میخونن میرن، گروه دوم که ایستاده بودن رکعت دوم رو اقتدا میکنن، یعنی هر یک رکعت جماعتشو با امام میخونن، یه رکعت خودشون میخونن، برای اینکه اون یه رکعتی که اینا میخونن اون گروه مواظب باشن، اون یه رکعتی که اینا میخونن اون یکی گروه. به این میگن نماز خوف. ما یه نماز داریم به نام نماز خوف، نماز شکسته هم هست، روز عاشورا این نماز خونده شده، هم جماعت. خب چرا امام حسین عنایت داره رو اول وقت رو نماز خوف تو میدان کربلا؟ نباید قاطی بشه. بذارید یه حدیث خیلی قشنگی از امام کاظم براتون بخونم، با این حدیث روشن بشه. برادران، خواهران، جوانان عزیز، آقای ما امام کاظم فرمود، البته شبیه این حدیث تو نهج البلاغه از امیرالمومنین هم هست، شبیه این حدیث از امام صادق هم هست، بعضی احادیث ائمه ما چند تا معصوم پشتشه، چند نفر گفتن، فرمود مردم زندگیتون رو به چهار قسمت تقسیم کنید. من بخوانم این روایت زیبا رو براتون. اجتهدو، تلاش کنید. ان یکون زمانکم اربع ساعات. جوانا یه فرصتهای بر نمیگرد، جوانی بر نمیگرد، سلامت بر نمیگرد. اینی که پیغمبر خدا به ابوذر فرمود ابوذر جوانی تو قبل از پیری، سلامت تو قبل از مریضی، ثروت تو قبل از فقر، حیات تو قبل از مرگ. کار به جایی میرسه، مرحوم شیخ عباس قمی کتابی دارد به نام منازل الاخره. خب این کتاب خوبی است راجع به قیامت. میگه اینایی که از دنیا رفتن نگاه میکنن به مردم دنیا همش حسرت میخورن، میگن ای اینا بیکارن نماز نمیخونن، اینا بیکارن کار خیر نمیکنن، اینا بیکارن ذکر. چون اونا میفهمن. من گاهی یه مثال میزنم، دانشجویی که از سر جلسه امتحان بلند شده اومده بیرون، دیگه راش نمیدن، از پشت شیشه نگاه میکنم یه خوشحال نه که نشستن، کاش این سوالو جواب بدن، ما رو که بیرون کردن، ما که اومدیم بیرون، ما بلند شدیم، ولی جواب سوال، چون اون دانشجویی که اومده بیرون از سر جلسه امتحان میدونه جواب صحیح چیه، همچی که میاد بیرون اول کتابو باز میکنه، جوابش این بود، ما که دیگه بلد نیستیم جواب بدیم، کاش اونی که سر جلسه است جواب بده. اونا میفهمن. لذا ایشون میگه بعضی از اینا گاهی دیدید شما غذا که میخورید، مثلا یه استخوان تو بیابان اگه باشید، چون مستحب به تو بیابان غذا که میخورید اضافهشو خالی کنید تو بیابان، روایت دارید حیوانات استفاده کنن، اما اگه تو خونه هستید نه، بردارید یخچال بذارید به فقیر بدید خودتون استفاده، ولی تو بیابان نانی هست، استخوانی هست، گوشتی هست، بریزید حیوانات استفاده کنه. در ایشون میگه، در روایت داریم یا نقلی دارد که بعضی از اینا میگن اون استخوانی که شما میاندازید تو بیابون اگه نیت کنیم ثوابش به روح ما برسه کل اینجا برای ما کار را میندازه. اونا میفهمن. وقتی به اون مرجع بزرگ یکی از علمای قم از دنیا رفت گفتن آقاشون میخوای برگردی؟ گفت بله. برای چی میخوای برگردی؟ گفت برگردم یه زیارت امام رضا دیگه برم. او میفهمه زیارت امام رضا یعنی چی، ما توجهی نداریم. آقا جون چرا؟ فرمود برای این که هر یه زیارتی که رفتم 3 بار امام رضا اینجا اومده بازدیدم، 60 بار رفتم، 180 بار آمده، کاش بیشتر رفته بودم. این وقتی به مریم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، هم عیسی میدونید یه پیغمبری است که هنوز زنده است، پیغمبری است که مورد احترام همه در واقع فرق هست، پیغمبری است که پشت سر امام زمان ارواح نافداه میاد و تو روایات ما داره دنیای مسیحیت وقتی عیسی رو پشت سر امام زمان میبینه ایمان میاره به امام زمان، چون میبینن پیغمبرشون ایمان آورده، پیغمبرشون دنبال امام زمان. مادرش از دنیا رفت، نبودم بنده خدا، وقتی اومد دید مادر از دنیا رفته خیلی ناراحت شد، خیلی مادرش رو دوست داشت، منتها روح الله به اذن خدا مرده زنده میکرد، یک لحظه روح مادر رو احضار کرد، مادر رو روح رو به جسمش برگردوند. مادر میخوای از خدا بخوام برگردی به دنیا؟ معلوم حضرت مریم چه برزخی داره، چه جای خوبی داره، میخوای برگردی؟ بله پسرم. برای چی؟ برای اینکه نماز بخونم. برای اینکه او میدونه نماز یعنی چی، او میدونه اثرش چیه. جوانان عزیز فرمود تلاش کنید زندگیتون 4 قسمت بشه. 1، ساعت لمناجات الله، یه ساعتی برای خدا، ساعتم بهش نظم بدید. اگه نماز نظم داشته باشه، در روایت داریم جوانی که یا هر کسی، نه فقط جوان، منتها جوان من میگم چون تأکید بیشتره، وقتی نماز تمام میشه بلند میشه خدا به فرشته‌ها میگه با من کاری نداشت، حرفی نداشت. اینی که تأکید شده بعد از نماز تو مصلا بنشینید تعقیبات بگید، یه دعای، من نمیگم عربی، نمیگم دعای عرفه، یه 2 جمله با خدا حرف بزنید، این خودش آرام میکنه انسان رو. من نمیگم، بذارید از یه نویسنده غیر مسلمان بگم. این الکسیس کارل نویسنده غربی و پزشک کتابی دارد، چند تا کتاب نوشته، یکیش انسان موجود ناشناخته است، یه کتاب داره به نام نیایش. میگه من به عنوان یک پزشک به این تجربه رسیدم، نیایش مثل منبع رادیوم تشعشع داره، آدمو آرام میکنه. اصلا میدونید هدف از دعا اجابت نیست که، هدف اجابت ضمنشه، هدف آرامشه،
هدف حرف زدن با خداست. یه ساعتی با خدا حرف بزنید. دو، ساعتون فی امر المعاش، اینو بیشتر گوش بدید. یه ساعتی هم برای کار بذارید، ننشین کار بیاد در خانه شما. کی گفته همه یه مدرک داره پشت میز باید برشینن؟ پدرت یه کاری داره، برو کمکش. کار آر نیست. پیغمبر گرامی اسلام نشسته، امیرالمومنین، دو تا شخصیتی که یکی آخر انبیاست، یکی آخر اوصیا، اول اوصیا، یکی خیر النبیه، یکی خیر الوصی. گفت علی جان گرسنه ایم. عرض کرد یا رسول الله شما بشینید، من میرم غذا تهیه کنم. پول نداشت، بلند شد آمد حضرت. اطراف مدینه باغ زیاد بودید، یه خانمی داره از چاه آب میکشید. فرمود میخوای کمکت کنم؟ کارگریه آب کشیدن از چاه. آقاش مقداری سطل تو چاه انداختن، چند بار آب کشیدن، آبیاری کردن. این خانومم 16 تا خورما، اونم پول نداشت، 16 تا خورما توی ظرفی گذاشت تقدیم کرد. آقا آوردن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، یا رسول الله این خورما، ایشون خورد، پیغمبر خورد، حلال، عرضو کنم طیب پاکیزه، از تلاش دست. امام باقر داشت تو بیابان بیل میزد، عرق کرده بود، هم سن بالاست هم گرم بود، به گونه ای که گاهی از اوقات بیل که میخواست بزنه خودش نمیتونست، اطرافیا کمک میکردن، بیلو خود امام میزد ولی زیر بغلشو میگرفتن، تا این حد از نظر جسمی در واقع در سختی بود. یک کسی اومد رد بشه از این آدم های کج سلیقه به نام محمد ابن منکدر، یه نگاهی کرد گفت آقا از شما بعیده، شما و کار و این سن و سال. آقا فرمودن والله لو جاءنی الموت و انا فی هذه الحاله، به خدا قسم اگه همین الان اسرائیل بیاد بیل به دست جون منو بگیره، نه سجاده به دست. یکی سجاده دستشه از دنیا میره، یکی قلم دستشه، یکی رو منبره. نه، نه با منبر و قلم و سجاده و مهر و کتاب دعا و قرآن، بیل به دست. من بیفتم یه طرف، بیلم یه طرف، آزی بهتر. لو جا عن الموت و انا فی هذه الحاله، اگر در این حالت بمیرم در حال عبادت مردم. یه ساعتی هم برای امر معاش که همینجا دعا میکنیم خدایا به آبروی امام حسین زمینه شغل رو برای همه جوانهای ما فراهم بفرما. خدایا به آبروی ابا عبدالله و این شهدا قسمت میدم بیکاری رو از این کشور که معضلی است، که زمینه بسیاری از انحرافات رو فراهم میکنه، خدایا به آبروی اهل بیت بیکاری رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. خوب دقت کنید، پس یک ساعت شد ساعت مناجات، یک ساعت ساعت کار، سوم ساعتون، جوونا دقت کنید، اینو برای شماها میگم، تک تک شما، ساعتون لمعاشرت الاخوان، یه ساعتی هم وقت بذارید با رفیقاتون، با دوستاتون. با کدوم دوست؟ همون دوستی که پریشب گفتم نجاشی برد سر سفره ما رمزون و خلاصه به مشروب کشوندش، همون دوستی که نجاشی رو از امیرالمومنین جدا کرد، همون دوستی که روز قیامت قرآن میگه، بعضیا میگن یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش با این رفیق نمیشدم. کدوم دوست؟ فرمود یه ساعتی بذارید برای دوستانی که دو تا ویژگی دارن. یک، یعرفونکم عیوبکم، عیباتو بهت میگه، میگه ببین رفیقم این خوبی ولی یه خود بددهانی، حواست جمع باشه. با هم که میریم بیرون حواست جای دیگه است، از شیشه ماشین و از خود. یه وقتی فضل ابن عباس خیلی زیبا بوده، میگن شبیه چند تا آدم تو مدینه شبیه پیغمبر بوده، یکیشون این فضل ابن عباسه، پسر عمو پیغمبره دیگه، عباس عمو پیغمبره، فضلم پسر عمو، آدم خوبی هم هست، عبدالله ابن عباس، فضل ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، اینا پسر عمو پیغمبرن. البته عبیدالله ابن عباس پیوست به معاویه، ولی عبدالله ابن عباس با امیرالمومنین بود، پیرو آقا بود، شاگرد آقاست و در واقع در زمان کربلا هم بود. امام حسین رو ازش خواست نره کربلا، بره یمن، که آقا فرمودن نصیحتم کردی ولی من میرم این راه رو چون لازمه. ایشون امام حسین رو یاری نکرد عبدالله ابن عباس. این نقطه ضعف تو زندگی بعضی از اینا هست، حالا نمیخوام الان وارد این تحلیل بشم. فضل ابن عباس همون کسیه که زیر بغلا پیغمبر رو گرفت، با امیرالمومنین آوردن مسجد، آخرین سخنرانی رو کرد. پیغمبر دوستش داشت. گاهی حضرت که سوار مرکب میشد، اینم پشت سر پیغمبر سوار میشد. یه روز تو مدینه پیغمبر سوار مرکب، اینم پشت سرش یه خانم جوانی که شاید حجاب خیلی علیه السلامی هم نداشت، اومد خدمت پیغمبر یه سوالی بکنه. فضلم از این فرصت نهایت استفاده رو کرد و شروع کرد نگاه کردن به این زن و نگاه کردن به این. داشت با پیغمبر حرف میزد، پیغمبر روش به این طرف بود، این پشت سر پیغمبر بود. فکر کرد پیغمبر پشت سرش رو نمیبینه، انبیا برایشون ظاهر و باطن نداره. حضرت همینطور که حرف زد دستش رو آورد صورتش رو بری، فرمود تو این ور رو نگاه کن تا من سوال رو جواب بدم، تو این ور رو نگاه کن. دو مرتبه برگشت، حضرت دو مرتبه سرش رو برگردون تو به این طرف تماشا کن. بله، این دوستی که عیب شما رو بگه، بگه چرا نگاه میکنی، چرا این حرف رو گوش میدی، چرا زبانت تنده، چرا عصبانی هستی. و باریکالله اگه همچین دوستی پیدا کردی سلام مارم بهش برسون. فرمود یعرفونکم عیوبکم، عیباتو بگه. و این مهمه، نکته بعدی فرمود خالص باشه دوستیش، نه تا فهمید پول نداره دیگه در خونت نیاد، نه تا فهمید دیگه حاضر نیستی براش هزینه کنی رهات کنه. جوانا گفتم شب اول، شبی یه حدیث حفظ کنید. امام کاظم فرمود زندگیتون چهار بخش بشه. اولی چی شد؟ مناجات با خدا. دومی امر معاش، کار. سومی فرمود برای وقت گذاشتن برای دوستای خوب. و چهارمی هم مهمه، ما خیلی از اوقات خیلی همون از این چهارمی غفلت میکنیم. افسردگی ها، نگرانی ها، بیماری های روان که الان زیاد شده، به هم ریختگی ها، عصبانیت ها، منشأش همین ترک این چهارمیه. فرمود و ساعتون تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم. یه ساعت چهارمی هم بذارید برای لذت های غیر حرام، شنا، کوه، تیراندازی، پیاده روی، کارهایی که حرام نیست، غیر محرم. مکرر رسول خدا با اصحابش تو مسابقات شرکت میکرد. شطوری داشت به نام قزبا، حضرت سوار میشد مسابقه میداد. ایام فاطمیه گفتم امیرالمؤمنین حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین رفته بودن صحرا. نوشتن مثلا بعضیا که روز جمعه بیرون میرن باقی باغچه اطرافی پارکی، رفته بودن صحرا، مقداری خرما هم با خودشون برده بودن. چهار نفر دور هم نشستن خرما میل میکنن، با هم گفتگو میکنن. تو تاریخ هست حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین، اینو میگم برای اینکه بگید ببینید مزاح هم گاهی تو حرفاشون بوده، علی جان بابام تو رو بیشتر دوست داره یا منو؟ من پیش پیغمبر محبوب ترم یا تو؟ امیرالمومنین فرمودن من برادر پیغمبرم، همه جا با پیغمبر بودم. حضرت زهرا فرمودن نه من. گفتن خب میریم پیش پیغمبر میپرسیم. هر دو آمدن خدمت رسول خدا. حضرت فرمودن فاطمه تو احب الی و انت اعز، فاطمه محبوب تره تو عزیزتری، یعنی هر دوتون پیش من بالاخره محبوبید. اینو چرا چی گفتم؟ برای اینکه بدانید بیرون رفتن، تفریح غیر حرام کردن تو اسلام نه تنها بد نیست، توصیه شده، توصیه شده. فرمود یک ساعتی، و عجیب است، فرمود این ساعت چهارم به اون سه تا ساعت هم کمک میکنه، باعث میشه کارتو با نشاط انجام بدی، عبادتتو با نشاط انجام بدی، با رفیقات هم خوشخو باشی. فرمود این ساعت چهارمی یعنی لذتهای غیر حرام کمک به اون سه تا ساعته. جمع کنم بحثمو، این دعایی که زیاد میخونید، سفارش هم شده اینا که مریضن تو بستر این دعا رو زیاد بخونن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، این خیلی مهمه. امیرالمؤمنین فرمود لیس منا من ترک دینه لدنیا او دنیاه لدینه، از ما نیست کسی دینش رو از دست بده به خاطر دنیا، مثل امرئاس، یا نه دنیاشو از دست بده به خاطر دین، مثل بعضی از این افراد غارنشین ترک تارک دنیا که اهل بیت ما مخالفت میکردن. خیلی عجیبه این روایت ها. میگه از ما نیست اونه که دینشو از دست بده برای دنیا یا دنیاشو از دست بده برای دین، هر دوی اینا همون قرآنی که میفرماید معاد معاد آخرت آخرت، همون قرآن میفرماید لا تنس نصیبک من الدنیا، سهمتو از دنیا فراموش نکن. همه عرض من تو یک جمله جمع، اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم، تو زندگی منظم باشید، چیز رو فدای چیزی نکنید. جوونا اگه ازدواج کردید پدر و مادر رو فدا نکنید، عکسش هم هست، اگه ازدواج کردید از اون حالت وابستگی پدر و مادرم بیاید بیرون، به همسرتون اهمیت بدید. نه اولاد باید جای پدر و مادر رو بگیره، نه همسر جای پدر و مادر رو، نه پدر و مادر جای هر چیزی جای خود. اگه دیدی زنت، بچت، خانوادت داره بیدینت میکنه، سوره منافقون آیه نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مالت اولادت از خدا دورت نکنه، نباید چیزی فدای چیز دیگه بشه. هر چیزی در جای خود، این همون چیزی است که در واقع به عنوان توصیه به نظم، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، به ما سفارش شده. کربلا همین نظم موج میزنه، اول اصحاب میرن بعد بنی هاشم، تو بنی هاشم اول علی اکبر میره بعد بقیه، خود امام حسین فرمانده است تا آخر میمونه، عباس علمدار تا آخر میمونه، سپاه معلومه چپ فرماندهش کیه، راست فرماندهش کیه، قلب دشمن فرماندهش کیه، همه چیز. زن و بچه باید بیاد، برای چی بیاد؟ چون پیام باید برسونه بعد کربلا، خطبه باید بخونه، سخنرانی کنه. اگه کربلا زینب کبرا و اهل بیتو نداشت میماند، ممکن بود دشمن تحریف کنه، مثل قدیر اصلشو گاهی یا اهدافشو منکر بشه. تمام اینا، هر کی گفت آقا زن و بچه نبرید، فرمود باید ببرم، آقا رای دیگه برید، فرمود همین راه رو باید برم. منظمه، تقسیم شده است، کار حساب شده است. و لذا امروز ما پای این سفره نشسته ایم و این درس رو از زندگی ابا عبدالله میگیریم که هیچگاه دینمون فدای دنیامون و دنیامون فدای دینمون نشه، هر کدام در جای خودش دیده بشه. خب کافیه به همین میزان اکتفا کنیم. شب هشتم ماه محرم است، همه شهدای کربلا روز عاشورا شهید شدن. اشتباه نکنه کسی هشتمو بگه شهادت علی اکبر یا نهمو بگه شهادت حضرت عباس، نه، همه روز عاشورا هستن. اما بین ارباب منبر و اهل روزه مشهور اینه، این شب هشتم رو اختصاص به جوان رشید ابا عبدالله علیه السلام میدن. منم این دلهاتون رو روانه کنم کربلا، پایین پای امام حسین. آیون میدونید امام سجاد رو حساب علی اکبر رو پایین پا دفن کرد، همه شهدا رو یک طرف، حتی قاسم رو، دیگران رو، اما علی اکبر رو پایین پای بابا دفن کرد. دنیا بداند احترام پدر لازمه، حتی اونجایی که از دنیا رفتی کنار پدر، نه پایین پای پدر، و حتی بدانی پدر چه توجهی به فرزند داره. بعضی از علمای ما سفارش میکنن وقتی میخواید برید زیارت قبر ابا عبدالله، اول برید سه مرتبه صورت بذارید رو ذریح علی اکبر، رو قبر علی اکبر، بعد برید خدمت ابا عبدالله. در یه روایت دیدم یه وقتی از آقای کوثری شنیدم، خدا رحمت کنه ایشونو، از امام صادق ایشون نقل میکرد، آقا فرمودن برای اینکه جدم حسین سه مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت، شما هم تأسی کنید سه مرتبه صورت رو قبر علی اکبر بذارید، بعد دارید زیارت ابا عبدالله. جوانها نمیدونید چه گذشت بر امام حسین، برای خدا بود صبر کرد. یه جوان رشیدی، خلق و خوی و منطق همه شبیه پیغمبر، اون ابهت، اون عظمت، که یه وقتی از معاویه لعین سوال کردن به نظر تو چی لیاقت پیشوایی و حکومت بر این مردم رو داره، گفت اگه از من میپرسید علی ابن الحسین، علی اکبر رو میگفت، چون علی اکبر از امام سجاد بزرگتره، سنش بیشتر، گفت اگه از من میپرسید این از نظر اخلاق، خوی، همه ویژگی ها برای اداره جامعه این صلاحیت داره. یه شخصیتیست که دشمن این گونه او رو ستوده است. اومد خدمت ابا عبدالله، اجازه میدان گرفت. دیشب گفتم، شبای قبل گفتم، امام حسین، قاسم اومد، جون آمد، اون اسلم آمد. آقا تأمل میکرد، میفرمود برگردید، صبر میکرد. اما تا جوان خودش اومد بلا فاصله بهش اجازه داد، اما دو تا درخواست ازش کرد. دو تا درخواست کرد. درخواست اولین بود، فرمود علی جان یه قدری جلوی من راه برو، من قد و بالاتو ببینم. علی آهسته آهسته جلو جوانشه، لذت میبره، چه اشکال داره؟ اولاده، اینقدر اسلام سفارش به اولاد کرده. بچه 18 ماهه پیغمبر از دنیا رفته بود، مثل باران اشک میریخت. یکی گفت یا رسول الله، فرمود من ناشکری که نمیکنم، دلم میسوزه. شهدایی که امشب جلسه به نامشونه، پدرانشون بعضی اینجا هستن، هیچ مانعی نداره پدر شهید برای شهید گریه کنه. اشک ریخته امام حسین برای جوانش، همینطور که پشت سر نگاه میکرد به قد و بالاش، نظر الیه نظر آیس، شروع کرد براش قرآن خوندن. ان الله اصطفى آدم و نوحا، شروع کرد این آیه رو خوندن پشت سر علی اکبر. یه قدری راه رفت. پسرم درخواست دومم اینه، برو با عمهات با مهم با محرمات خداحافظی کن. اجازه داد، آمد مقابل خیمه، زنا دور تا دورش حلقه زدن، عشق میریختن، زینب، سکینه، دختر کوچولوها، بچه های کوچیک ابا عبدالله، رقیه بنت الحسین، سکینه بنت الحسین دامن علی رو گرفته بودن، یکی دست به صورتش میکشه، یکی دست به سرش میکشه. دیده بودین این رزمنده ها جبهه که میخواستن برن، باباها زود رد میشدن، ولی مادر نه، خواهران نه، حلقه میزدن دورش. بالاخره اجازه گرفت، اومد میدان. میخونن روزه رو، من نمیخوام مفصل بگم، همین یه جمله رو از مرحوم آقای شوشتری بگم عرضم تمام. مرحوم آقای شوشتری رضوان الله تعالی علیه تو این مقتلی که از این چاپ شده میگه، یک لحظه تو کربلا سه تا صدای بلند با هم شنیده شد. صدای اول صدای علی اکبر گفت بابا منو دریاب. صدای دوم صدای ابا عبدالله بود، صدا زد ولدی قتلوک، بابا کشتنت، بابا بابا از من گرفتنت. بگم صدای سوم و شما ناله بزنی، خواهران ناله بزنن. میگه صدای سوم صدای عقیله بنی هاشم بود، دستا رو رو سر گذاشت، از خیمه بیرون دوید، وا علی یا وا ثمرت فؤادا، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.